مهالک پیش میره و خودش رو به کشتن میده به خاطر اینکه یک کسی رو به اون چیزی که میخواد برسونه،
در واقع یک ستم دیده ای رو به حقش برسونه.
برسونه.
بله.
از طرف دیگر حداقل ما میتونیم بگیم چون این جامعه این قصه در اواخر قرن ششم این رو جمع کرده.
بله.
حالا ما فراوان نشانه پیدا میکنیم از زندگی در اون روزگار.
بله.
که بخشش قطعا مربوط میشه به همین زمانی که این کتاب جمع آوری میشده و بخش دیگرش همونجور که باز شما در یک بخش دیگری از برنامه‌تون اشاره کردید رابطهش با اسطوره ها برقرار میشه.
بله.
اگر ما اینها رو افسانه هایی بدونیم که در باب این گونه مسائل در سر زبان ها بوده و سینه به سینه نقش شده، باید رابطه ای هم بین افسانه و اسطوره برقرار بکنیم.
بله.
همچنان که محققان میگن این افسانه ها اسطوره هایی هستن که نظامشون در هم ریخته.
بله.
یعنی جدا شدن از اون نظامی که توش قرار میگرفتن، بنابراین جزی از اون اسطوره ها به حساب میان. رفتارهای این آدم هایی هم که اینجا شما میبینید با رفتارهای شخصیت های حماسی ارتباط بسیار داره. باز این هم چیزی بود که اشاره شد در برنامه شما بهش، یعنی باید ما رابطه حماسی این داستان ها رو با حماسه های اصلیمون مثل شاهنامه فردوسی هم در نظر داشته باشیم. به هر حال من فکر میکنم حالا اطلاعاتی که شما میدید بسیار خوبه به مردم، اما یه نظمی بدیم و یه طبقه بندی گونه اگر بکنیم، ما میتونیم این داستان رو یک بار از منظر ادبیات داستانی بررسی بکنیم که شما خیلی به الان بهش اشاره کردید، یه چیزی مثل شخصیت پردازی و فضا
و یک بار دیگه هم از نگاه علوم اجتماعی بهش نگاه
کنیم. امور اجتماعی.
حالا البته چون مخاطب ما مخاطب عامه، واقعا ما قصدمون نیست که به مردم بگیم آره بله.
بله. به نظر من هیچ ضرر و زیانی نداره.
بله.
ببین اون مسائل اجتماعیش برای مردم هم میتونه جالب باشه. من فکر میکنم این کتاب آینه زندگی هم هست.
بله.
اساسش هم بر تقابله.
ببین بله.
هر چیزی که شما تو این داستان میبینید، مثلا عشق
یه جنبه دیالکتیکی داره،
نفرت هست
یه جنبه دیالکتیکی داره، هر چیزی که
بله دیالکتیکی داره، یعنی همون چیزی که از اساسا بر زندگی حکومت میکنه.
متشکرم.
یعنی امروز هم زندگی همین وضعیت رو داره، بنابراین از این دیدگاه هم میشه بهش نگاه کرد.
آقای دکتر تورج عقدایی، من دست شما رو میبوسم، خیلی متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید. خداحافظ.
همه چیز زیر سر رابین هود بود. منو که اون موقع از نظر خودم بزرگ شده بودم و میتونستم فکر کنم، اما در حقیقت یه بچه معمولی 7-8 ساله بودم، تمام شبها قبل از اینکه به خواب برم درگیر خودش میکرد. من یا احتمالاً خیلی ها شبیه من تحت تأثیرش بودیم. آخه مگه میشه دزدی کرد و خوب بود؟ یا دزدی کرد و محبوب بود؟ خب رابین هود کم کم ثابت کرد که میشه وقتی از ثروتمندای ظالم بگیری و به فقرا بدی.
خب هرکی اون پشت دستاشو ببره بالا بیاری بیرون.
آره دستاشو کاملا بالا.
خوب تماشا کن جان کوچولو.
مواظب باش رابین.
نترسی، فقط من اینجا هستم جناب داروقه.
از ثروتمند میگیری و به فقیر میدی؟ اینو سالها بعد وقتی که دیگه واقعا بزرگ شده بودم فهمیدم. یکی از شروط عیاری. در کنار راستگویی، وفای به عهد، رازداری، دوستی با دوستان همپیمان و دشمنی با دشمنان اونها و شروط مختلف دیگه، مهمتر از همه برای عیاری شرط گرفتن از ثروتمندان و کمک به نیازمندان مطرحه. عیاری مفهومیه که بعد از شناخت سمک عیار اون رو درک میکنی. هم رابین هود و هم سمک عیار صرف نظر از اینکه ضد قهرمان باشن یا نه، اونها رو میفهمی. چه ادبیات شفاهی انگلستان و داستانهایی که در مورد شخصیت افسانه‌ای رابین هود سینه به سینه نقل شده، چه ادبیات شفاهی ایران که افسانه و حماسه بخشی از اون رو تشکیل میده و داستانهای نظیر سمک عیار رو در بر میگیره، نشون میده که این فرهنگ شفاهی احتمالاً جای میان مردم روزگار قدیم دو قاره در یک چیز مشترک بوده، اون هم آداب و رسوم عیاری و ترویج اون به کمک داستان.
خب چقدر واقعا جای شگفتی و دریغه که مثلا یه داستان انگلیسی ها مثل رابین هود دارن که به هیچ وجه از نظر پیچیدگی لایه‌ها و از نظر درام با سمک عیار قابل مقایسه نیست.
بله.
ولی خب از رابین هود انگلیسی ها ما یه آهنگی و یه تصویری و یه روباهی و یه تیرکمونی تو ذهنمون هست، حداقل ما دهه 60 ها. بله. سمک عیار واقعا چی تو ذهن؟
هیچی. و اصلا مقایسه کنی تاریخچه این دوتا رو، ببینید سمک عیار قدیمی ترین داستان و روایت عامیانه منصور فارسیه و حالا اون قرن شش دیگه اومده این جمع آوری شده و در قالب یک کتاب سجلی در اومده، ولی قبل از اونم روایت می شده. ولی از اون تاریخ تا به الان آیا یک انیمیشن، یک فیلم، یک سریال،
کتاب؟ ببین تو که تئاتری هستی و سالها تئاتر بازی کردی، اصلا یادت میاد مثلا توی تئاتری از وام گرفته شده باشه حداقل؟ اصلا. در صورتی که مثلا ما تمام تقریبا کارهای اریک امانوئل اشمیت رو صحنه بود. ببین جالبه ها. یعنی کمتر مردمی تو دنیا هستن که اینقدر راحت از خیر داشته هاشون بگذرن.
طبعا.
اینا محل سواله. ما تمام کارهای آقای اشمیت رو اجرا کردیم. یعنی دیگه من فکر می‌کنم مثلا از آقای برشت کاری نیست که
نه اصلا تاشو داره بردن
دیگه رو صحنه نرفته. اینقدر یادته مثلا تو دهه 80 اواخر دهه 80 اینقدر هملت دیده بودیم به روایت‌های مختلف که دیگه کاملا حدس می‌زدیم چطور طرف دراماتیزه کرده.
بله.
ولی از سمک خبری نیست، از رستم خبری نیست، از سهراب خبری نیست.
بعد پر شخصیته. ببین مثلا توی روایت داستانی، اصلا توی فیلم سازی، توی انیمیشن سازی، توی همین تئاتر، کلا کارهای نمایشی، هر چقدر تعداد شخصیت‌ها بالاتر باشه، شما راحت‌تر و جذاب‌تر می‌تونید روایت بگید.
دقیقاً.
بعد چقدر این توی حوزه برندینگ پرکار برده که شما اینا رو در بیاری از قالب انیمیشن، حالا بیاید توی مثلا لوازم تحریر مورد استفاده
بیاید توی لوازم
عکس تیشرت بشه.
دقیقاً. بعد یه نکته دیگه هم که هست اینه که این دوستان زحمت کشیدن این شخصیت ها رو پرداختن.
آره.
یعنی کار سخت در
همه چی آماده
این صنعت اینه که شما یه شخصیت به ثمر برسونی. آره. مثلا یه بتمنی رو بسازی که این بتمنه یه زندگی داره، یه گذشته ای داره، روحیات، خلقیاتی داره، درونیاتی داره، اعتقاداتی داره، اینا همه در بیاد کنار هم. خب اینو مثلا حکیم ابوالقاسم فردوسی برای هزاران که غلطه، ولی برای ده ها شخصیت به خوبی قوام آورده. یعنی کار دیگه واسه انجام دادن نیست. خب البته میبینیم که مثلا در فیلم تروی با بازی براد پیت از این کاری که آقای فردوسی کرده استفاده میشه. یا مثلا کره‌ای ها در سریال جومونگشون چند تا از افسانه های شاهنامه فارسی رو، شاهنامه فردوسی رو دراماتیزه میکنن و استفاده میکنن.
آره دیگه، اون اساتید شرق شناسی که تو دانشگاه معتبر اروپا و امریکا هستن که الکی اونجا کار نمیکنن و حقوق بگیرن دیگه. یکی از وظایفشون اینه که بیان هر آن چیزی که در شرق هست رو یک در واقع باز آفرینی بکنن در فرهنگ غربی، مورد استفاده قرار بدن برای فیلم سازی، برای خیلی چیزهای دیگه. و واقعا الان با وجود اینکه چون الان چند وقتی هم هست مثلا با کسانی که دارن تو حوزه موشن گرافیک فعالیت میکنن از نزدیک آشنا هستم، چقدر ما قابلیت داریم تو حوزه تولید یک اثر موشن، یک اثر انیمیشن، مثلا توی داستان سمک عیار یا هزار و یک داستان دیگه. همین شاهنامه فرهال میگیم سمک عیار کمتر شنیده شده و خوانده شده، خود همون شاهنامه فردوسی.
آره. کو اصلا کو. آقا یه چیزی بگم من. آه. این دختری که
پیدا شد،
بله بله پیدا شد، گم شده بود، به خانواده از نگرانی نهاش. عرض کردم که این دختری که فرخروز عاشقش میشه نامش هست گلبوی. بله اسمش هست گلبوی. خیلی اسامی در داستان سمک عیار خیلی دوست داشتنی هست. یعنی مثلا اون پهلوانی که وجود داره به اسم روح‌افزا، این آدم ضمن این که زور بازو داره و پهلوانه، مجهز به قوه خرده. بعد ضمن این که مجهز به قوه خرده، به شدت زیر چتر احساسه. ببین شما مثلا یک قهرمانی دارید. بعد یه نکته دیگه، مثلا سمک، خود خورشیدشاه یا تمام کسانی که اینجا هستن تو این داستان هستن، همه آدمایی هستن که مطلق نیستن در هیچ چیز. و این اصلا خاصیت قهرمان‌های ایرانیه.
آره.
که خیلی به ما مردم
نزدیکه.
مثلا رستم دستان رو شما ببینین، اگر مثلا سوپرمن و بتمن باشن، امکان نداره بیفتن توی چاهی که تهش نیزه گذاشته برادرشون و اونجا کشته بشن. ولی آره. رستم میفته و کشته، گول میخوره از زنی که ساز میزنه.
آره.
و اینا هست. یعنی رستم هم مثل من و شماست و زال درمانده میشه، باید پر سیمرغ آتیش بزنه که سیمرغ بیاد و بهش بگه که چه. و این نکته دیگه که قبل از اینکه تو بخوای چیزی بگی
بفرمایید شما،
تو بگو.
من همین اسما رو داشتم بررسی میکردم، اینم چقدر جالبه اینا رو مثلا بیاد حالا در انتخاب اسامی برای فرزندان استفاده بکنی. ببین چون این زبان فارسی که الان دست ماست دیگه، هر کی در حوزه ادبیات فعالیت کرده طی این چند هزار سال، هر چه در توانش بوده گذاشته برای اینکه این اطلاع پیدا بکنه. ببین واژه‌ها ولی الان مثلا سال 1398 که داریم بررسی می‌کنیم، انگار معناشون دستخوش تغییر شده. زیاد ما برمیگردیم ببینیم این از کجا اومده. مثلا واژه بهشت، ما همش میگیم بهشت. بهشت از کجا میاد؟ بهشت از دو واژه به و هشتن اومده، یعنی جایی که بهترین ها اونجا گذاشته شده.
بله،
بهترین ها انتخاب شده و در اونجا گذاشته شده. و هزار و یک اسامی دیگه، مثلا اسامی شهرهای ایران رو بیا نگاه بکنید، ببینید هر کدوم به چه معنایی، هر کدوم یادآور چه چیزهایی. همینو تو داستان سمک عیار میتونیم ببینیم در مورد شخصیت.
یه چیزی دیگه از سمک میشه یاد گرفت که کاش یاد بگیریم. من خیلی دارم تلاش میکنم خودم اینو یاد بگیرم، خب سخته، یه معنیشی میخواد. اینکه سمک فرقی نمیکرده روبروش چند نفرن، حرف حقو میزده، فرقی نمیکرده که به کجا باید سر بزنه، تو چه کارزاری باید شرکت کنه برای وایسادن پشت حرف. و این تا آخرین لحظه زندگی خودش پای حرفش میسته، از حرفش بر نمیگرده به خاطر دشواری. میدونی یاد کی میافتم؟ یاد یه عده‌ای میافتم تو این روزگار که فرق نمیکنه ترانه بعد موسیقی بعد چقدر هوادار داشته باشه، فرق نمیکنه تو اگه نقدش کنی چه حمله هایی به تو میکنن، فرقی نمیکنه هوادار اون ترانه چه حتاکی هایی به تو میکنه در فضای مجازی.
بله.
بیستیم و حرفمون رو بزنیم. ببین این که تو داری میگی تو زبان فارسی بر نمیگردیم، نه تنها بر نمیگردیم، ما تقریبا در تمام شؤون داریم و بین میبریم این رو. بپذیریم یک بار برای همیشه، زبان در شعر زندگی میکنه.
بله.
زبان در قصه زندگی میکنه. خب قید قصه رو که زدیم، ترانم و شعرمونم که به ترانه بدل شده، ترانمونم که من یه ترانه برای شما دو بیت میخونم دیگه، نمیدونم به این میگن بیت یا چون دیگه اسمش هم قد جدیدن گذاشتیم لیریکس. تو اسمش میذاری لیریکس دیگه میتونه هیچی نداشته باشه دیگه اصلا نداره. آره مثلا اون خارجی ها که این کارو کردن یه جور دیگه، من برای شما میخونم دو بیت از رو تو گیرم رو کسی نیستم،
خب
ولی هیچی تو دلم نیست، تو دلم جز تو کسی نیست، نه تو دلم نیستی بفهمی.
نه
این واقعا باید گریست برای نسلی که وارث این ادبیاته. واقعا باید گریست، واقعا باید گریست برای ما که مخاطبان، یعنی واقعا کاش یک نفر بیاد از تو تاریخ ما حکیم ابوالقاسم فردوسی ها و سعدی ها و حافظ ها رو در بیاره واگذار کنه به یک ملت قدرشناس.
آره
فاجعه ایم.
از این مثلا برای دهه 80 و دهه 90 این میشه شعرا، یعنی از این به بعد مثلا 20 سال دیگه بهش بگن یه شعر بخون اینو میخونه،
زبان عامه میشه دیگه. آره ببینید این میاد بعد سوار بر یک ریتمی تکرار پذیر میشه.
آره.
بعد کم کم میره در گنجینه واژگانی مغز قرار میگیره.
بله.
و بعد از این واژگان استفاده میشه و بعد وقتی زبان افول کرد شعور افول میکنه.
بله.
بعد توی سطحی مردم از خودشون میپرسن که چرا هم با هم دعواشون میشه تو خیابون. سمک عیار نخونده ها با هم دعواشون میشه. بله. ما وقتی یه نقطه پیوندی بین نسل هامون، چی نسل ها رو به هم وصل میکنه؟ شاهنامه ها. شاهنامه یه نقطه پیوندیه که دهه 60 رو به 70 و 80 و 90 وصل میکنه. ما اینا رو گرفتیم از خودمون. فرقی نمیکنه که چقدر به ما ناسزا بگند.
آره.
ما سعی میکنیم بیستیم و از این دفاع کنیم. ما سعی میکنیم یک نفر بیشتر سمک عیار رو بخونه و سعی میکنیم یک نفر کمتر رو تو گیرم رو کسی نیستم رو. اصلا این شعر رو شما رو کاغذ بخونید، هزار و یک معنای رکیک هم میتونه این داشته باشه. آخه چرا باید این بیاد وارد و کی داره به این مجوز میده؟
آره
هیچی دیگه. بریم یه بخشی رو بشنویم، بیایم از بلکه تصویر شعر ذهنمون از این اراجیف و لاتا الات.
تا قرار ما بچه ها هر شب پشت آشپزخونه تو حیات خلوت بود. دختر خاله بزرگه از کتابخونه قدیمی پدر بزرگ کتابی پیدا کرده بود و چند شبی بود یواشکی چند صفحه از اون رو میخوندی. داستان خورشید، مهپری و کسی که ما رو بیشتر از تمام شخصیت‌ها شیفته خودش کرده بود. سمک.
از باب شهزادگان آسوده خیالم که اینا نژادند و بزرگزاده. و نیک میدانم بزرگان عهد خود از یاد نبرند.
باشد چنین باشد. مقصودت چی سمک؟
میخواهم خیالتان مشوش کنم به هر روی روزگار هزار نگرد، اما چنانچه من میدانم از مکر مهران وزیر نبایست غافل بود.
تو عالم بچگی تعریف عیاری برای ما آسون نبود، اما دوست داشتیم ما هم توی ذهن کودکانمون عیار باشیم. به خاطر همین هر تازه واردی که میومد اول به رسم سمک و یارانش آب و نمک یا جام جوانمردی به اون میدادیم و به قول معروف نمک گیرش میکردیم. اون موقع داستان سمک برای ما چیزی بیشتر از یک داستان بود. رسوم عیاری سمک و دوستانش کم کم به حلقه دوستانی ما راه پیدا کرد. برای خودمون کیسه هایی درست کرده بودیم از وسایلی که هر کدوم یواشکی پیدا کرده بودیم. انبر، دارو، سوهان و هر چیزی که به نظرمون یک عیار میتونست داشته باشه. شبها وسایلمون رو بر میداشتیم و به خیال خودمون شب روی میکردیم تا دوستی رو از چنگال دشمن رها کنیم. و شاید نقم بریدن یا کندن زمین تنها رسم عیاران بود که هیچ وقت نتونستیم اجراش کنیم.
خورشید شاه فرزند مرزبان شاه یک روز به سرای عیاران آمد به زنهاری. ما چون به چشم دیدیم دایه خورشید شاه به جادو برد چگفت ماندیم. سپس دانستیم آن که دایه برده است برادر خورشید شاه فرخروز بوده.
و شمایان نیز به سرای ما شتافتید و فرخروز و دایه بردید بی اذن ما.
ما بنابر سوگند عیاری به یاریش رفتیم، لیکن چه واقع شد ما نکردیم.
مقصودت چیست؟
خورشید شاه خود زندان دایه بشکست و زندانیان من جمله فرخروز را رهانید و دایه نیز بندی ساخت.
ما عیاران باغ پدر بزرگ آخرین نسلی بودیم که قهرمان خاکستریمون رو به جای انیمیشن ها و فیلم های رنگارنگ از میان صفحات خاک خورده کتاب قصه اون کتابخونه قدیمی انتخاب کردیم. ما همگی سمک بودیم، سمک عیار.
بله آقا، من یه چیز بگم.
بفهم.
ببینید، من حالا دیروز و پیروز که در مورد سمک عیار داشتیم تحقیق میکردیم به هزاران مقاله برخوردم، مقاله دانشگاهی، دانشگاه تهران و اصفهان و غیره و زالک.
بله.
حتی خارج از ایران، کمتر بیشتر در داخل ایران اومده بودن سمک عیار رو از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده بودن. نمیدونم از طریق چه میدونم نظریه پراب مثلا 31 شاخصه‌ای که پراب داره اومدن الگو سازی کرده بودن و مقایسه کرده بودن با سمک عیار و 1001 چیز دیگه، ولی هیچ کس نیومده بود روی ساده سازی سمک عیار کار بکنه، کوتاه سازیش. ما در همه جای دنیا، مثلا تو آلمان من خودم یه مجموعه داشتم اینجوری بود، اومده بود نویسندگان بزرگ آلمانی رو، کتاب‌های معروفی که داشتن،
کوچولو کرده بود، داستان‌های ساده،
داستان خلاصه کرده بود. همین رو الان ما نیاز داریم، برای اینکه شاید حوصله و زمان ما اجازه نده بریم سمک عیار.
به خدا تقصیر ما و همکارای ماه. ما اگه زائقه ایجاد کنیم کسی هم خواهد نوشت. ما الان
آخه اینو میخوام بگم که مثلا در دانشگاه اون استاد دانشگاه محترم بیاد به دو سه تا از دانشجوهاش برای همین مقطع دکتراشون پایان نامه‌شون این قرار بده، آقا بگی مثلا جلد اول سمک عیار رو برو خلاصه بکن بیار در مثلا 20 صفحه به ما ارائه بده، این تبدیلش به کتاب بیاد توی کتاب فروشی قرار بگیره، اون وقت ببینیم بازم اگر جذاب سازی بشه، خلاصه بشه، کسی نمیره طرفش.
گفتیم که یه سری از رسوم، قبل از اینکه بریم سراغ خانم دکتر غلامزاده که پشت خط هستن، من این موضوعی رو بگم، برای اینکه گفتیم میتونیم یه سری رسوم رو برداشت کنیم از داستان سمک عیار. یه نمونه بگم که مردم اگه دوست داشتن برام بقیه رو خودشون ببینن. مثلا یه چیزی که استخراج کردن آقای طغیانی و خانم پوده از داستان به شادی خوردن بوده. آها. کسی که میومده عیار بشه یه حلقه عیاری به گوش مینداخته. خب که این هم اگه نگاه کنیم به پیوند تاریخ ما و حبشه، کسی که در خدمت مردمه،
بله،
غلام حلقه به گوش، آره، بله، مردمه، این حلقه مینداخته که خادم مردم باشه.
بله.
و به شادی خوردن چی بوده؟ یک
جریانش نوشیدن آب و نمک غلیظ بوده. به اون ظرفی که آب نمک توش بوده کأس فتووت یا جام جوانمردی هم میگفتن.
یعنی اینو باید میخورده،
اینو باید آب نمک غلیظ و حکمتش هم نگه داشتن حرمت نمک بوده. به خاطر اینکه آنچه عیاران رو به هم پیوند میداده هم سرفرگی و هم خویی بوده و این با خوردن این زرجام آب و نمک هم نمک میشده با اون کسانی که در کنار اون سفره بودن و تا پای خون تا صحنه هلاکت این حتماً باید هلاکت درست حتماً باید حرمت اون نمک که خورده بودن نگه میداشت
دیگه. فشار خونش هم البته دیگه
آره دیگه اون موقع این جنبش احتمالاً چیز وجود نداشت. خانم دکتر سیمین غلامزاده کارشناس ادبیات و دانش آموخته دکترای زبان بدل فارسی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. خانم دکتر غلامزاده سلام میکنم به شما، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید خانم دکتر غلامزاده. ما در قسمتی از داستان میبینیم که سمک چطور دشمنان خودش رو به سطوح میاره و هر ترفندی که میزنن او یه گام از دشمنان خودش جلوه و در نهایت اسمش سر زبان ها میفته و میدونن که از پس این نمیتونن بر بیان و به جادو متوسل میشن. آیا به نظر شما این قسمت از داستان همون جریان تقابل خیر و شر، تقابل اهورامزدا و اهریمنه؟ اینجاست که داستان دو قطبی میشه بین خیر و شر؟
بله، در واقع برای این که تو این داستان ها که در واقع میتونیم بگیم که بک‌گراند یا همون پیش زمینه هاش از جنبه های حماسی شاهنامه گرفته شده و در اونجا هم این مسائل دیده میشه، دست به دامن جادوگری و جادو میشن، در این داستان ها هم که به شکل نثر جریان داره دیده میشه، به خاطر این که خیر رو بخواد ثابت کنه چاره‌ای نداره که در کنار شر هم مطرح کنه، چون این دوتا متضاد، این دو پارادوکس در کنار هم دیگه مکمل هم هستن. یعنی برای داستان‌های حماسی که توی شعر ما می‌خونیم که جنبه‌های قوی‌تری دارن نسبت به نثر، چون جنبه نثر عقل‌گرا هست تا شعر، شعر نه، بیشتر به سمت عشق و احساس و عاطفه بیشتر میره تا نثر که به سمت عقل‌گرایی میره، در اونجا برای اینکه بتونه اون جنبه تخیلی شو حتی نشون بده به سمت همین جادو هم پیش میره که بتونه اون چه که در ذهنش هست، در تخیلش هست، در داستانش هست بهتر به مخاطب خواننده خودش معرفی کنه و اون دوستی با دوستان یا وفاداری به پیمان یا همون آب و نمک دادن برای نمکگیر کردن دیگران رو بهتر بتونه اینو به مخاطب خودش نشون بده. ولی من نکته‌ای که برای خودم حائز اهمیت هست در جریان سمک عیار، اگه اجازه
بدید
می‌کنم، من همین صحبت‌های شما و دوستتون و همچنین آقای دکتر عقدایی رو شنیدم و تحلیل‌های زیادی در همین سمک عیار خوندم. صحبت اخیر شما که در مورد ادبیات بود که چرا ما هنوز موفق نشدیم ادبیات خودمون رو به نسل جدیدمون به خصوص معرفی کنیم، همین در نحوه معرفی کردن این آثار با ارزش ادبی هست به همه مخاطبان، همه ایرانی ها، ایران دوستا هستش. چرا به قول شما رابین هود انقدر معروف میشه؟ یه اون کسانی که اومدن از داستان های حماسی ما از شاهنامه، مثلا همون زال رودابه یا بیژن و منیژه، خیلی اقتباس کردن و خیلی خوب تونستن در کشور خودشون با آثار خودشون اون رو معرفی بکنن، ولی ما هنوز موفق نشدیم، در صورتی که یک فرهنگ غنی شعر و ادب فارسی ما داریم که دبدبه و کپکرش رو داریم به دوش میکشیم، ولی متاسفانه در ارائه اون به نسل جوان موفق نیستیم. علتش همین که بیشتر شما اشاره کردین، نحوه اول اینکه اهمیت نمیدیم اصلا به این مسئله، دوم که نحوه ارائه اون هم اشتباه، از مدارس ما شروع میشه، توی مدارس ما آموزش درست حسابی نمیدن در مورد ادبیات و زبان ادبیات فارسی. رسانه ملی ما که صدا سیما هستش این رو خوب معرفی نمی‌کنه و بهتر هست همونطور که شما هم اشاره کردین اینها معرفی بکنن. ولی من
مقصر هستیم واقعا. ما از وزارت آموزش و پرورش گرفته در این سالیان و ما در رسانه و دوستان در سینما و جراید واقعا ما مقصر هستیم. یعنی ما ذائقه سازی نکردیم به درستی و واقعا کتاب‌های زبان ادبیات فارسی هم در دوران ابتدایی همچین چیزی برای ارائه به بچه‌ها ندارن واقعا.
دقیقا کردم. من حالا یه برنامه دیگه بود که این مسائل مطرح کردیم تا همین رادیو، نماینده مجلس که ارتباط برقرار کردم قولش رو به ما داده که تا 2 سال آینده ما خیلی تعاون می‌خوایم ایجاد کنیم در زمین ارائه همین مطالب. ولی اون چه که برای من الان خیلی مطرح هستش، الان شما داستان رو فرمودید خیلی زیبا، بسیاری از مطالب اصلی ترین مطالبش رو شما فرمودید، آقای دکتر عقده خیلی زیبا اینو تحلیل کردن. ولی اونچه که امروز ما بهش نیاز داریم این که ادبیاتمون رو با علوم شناختی پیوند بدیم.
بله.
چیزی که شما اشاره هم کردیم.
بسیار دقیقه. بله.
بله شما همینطور فرمودین که ادبیات داستانی رو میتونیم مطرح کنیم، این علوم شناختیه، یا با علوم اجتماعی ارتباطش بدیم، علوم شناختیه. بعد از نظر من بیشتر جنبه جامعه شناختی، روان شناختی و نشان شناختی و زبان شناختی اینها خیلی مهمه.
بله.
من به ترتیبم گفتم، یعنی جامعه شناختی ما باید بدونیم که این آداب و رسومی که در اینجا وجود داره در اجتماع، زمان و مکان و حتی نژاد و قومی که اون باعث به وجود اومدن اون آثار شدن خیلی تاثیر دارن.
بله.
و امروزه به چه کاربردی در جامعه امروزی ما داره و مقایسه کنیم اون اشتراک و افتراق این جامعه شناختیه، اون زمان رو با این زمان رو مطرح بکنیم.
بله.
و این نسل ما با این موضوع آشنا بشه که اونها اگر جنبه خیرشون، یعنی کفه خیرشون سنگین تر بوده به چه دلیل بوده، یا احیانا شرشون سنگین تر بوده به چه دلیل بوده.
بله.
اینا رو ما برای نسل جوان بازش کنیم. یعنی ادبیات الان یک رسالت بسیار بزرگی داره که میتونه از طریق علوم شناختی که الان حرف اولو در همه جهان داره میزنه
بیاد و تاثیر بذاره رو جامعه. البته این ادبیات الان رسالت بزرگی داره، همون ادبیاتیه که ما یه کاری باش کردیم که زور نداره الان رسالتشو انجام بده بی تعارف. یعنی اول باید یه کار کنیم یه زوری پیدا بکنه، اول باید یه کاری بکنیم که عضو هیئت علمی ادبیات در دانشگاه اندازه عضو هیئت علمی فنی مهندسی حقوق بگیره، اندازه اون کرسی داشته باشه، اندازه اون ارج و قرب داشته باشه. ببخشید به این صراحت میگم، چون همین نونو خوردم از بچگی عرض میکنم. اول باید بذاریم یه کرسی شخصیتی که متناسب بشه داشته باشه، بعد بتونه کارکرد هم ان شاءالله داشته باشه. خانم دکتر ببخشید که فرصت گفتگوی ما با شما خیلی محدود بود. ازتون متشکرم که ما وقت دارید. آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا نگهدارتون. زنده باشید. خب ما 2-3 دقیقه وقت داریم. محسن تو بگو که منم بگم این 2-3 دقیقه.
بله، حالا در مورد این عیاران و ویژگی هایی که داشتن، من که خیلی جالبه، یعنی اصلا این سلاحایی که برای مبارزه داشتن، یه تیغ‌های مکانیکی داشتن زیر ساق دستشون می‌بستن و با اون به جنگ حالا دشمنانشون می‌رفتن برای اینکه کمک کنن به مظلومان و فقیران. این خودش ببین چقدر جنبه نمایشی داره. حالا فقط هم سمک عیار نیست، مثلا قابوسنامه و
یه سریالی ساخته شده. شما چرا میگید ساخته نشده؟ اون سریالی که ساخته شده کمتر از 30 قسمت داره، بعدم مال دهه 50ه. ما داریم در مورد امروز صحبت میکنیم. اصلا این چیزی که شما یه سریال امروزی رو بذارید کنار، شما آیا میتونید برید اون سریال ها رو بیارید پخش کنید، یا اصلا این نسل جدید یک پلان از اون رو خواهد دید
یا نه؟ بله. آره، اینو میخوام بگم که این خودش اصلا یه منبع بسیار گرانبهایه، یعنی هم جنبه نمایشی داره و جذابیت بصری داره برای مثلا یک نسل نوجوان و جوان، هم جنبه بسیار تحقیقاتی داره برای یه سری اساتید. مثلا تصوف رو ما میتونیم تو همین در واقع عیاران پیدا بکنیم. بله. و ارتباطش با فتووت و اینها،
اتحاد اقوام رو میتونیم اینجا ببینیم. بله. که چقدر اینا هم رو دیگر رو دوست داشتن. بله. اصلا مهم نبوده که کی از چه. خوب. بله. یه چند تا نکته من بگم. بله. یکی این که باز در مورد همون چیزی که میشه برداشت کرد، یه دقیقه وقت داریم. یکی این که عیاران زینهاردار بودن، یعنی اگر کسی بهشون مراجعه میکرده و امان میخواسته باید امان میدادن. یعنی اگر قتلی کرد دشمنشون بوده، دشمن بوده، فردا جنگ بوده، شب میاد پیش عیاری و امان میخواد، باید بهش امان میداده. و مادامی که بهش امان میداده جونش هم فدای اون میکرده. یعنی کسی آمده بوده که دشمن بوده بهش امان میدادن، اگر خطری رو تهدید یا دیگرانی میخواستند به او حمله کنن، این عیاری که به اون امان داده بوده تا سرحد مرگ میجنگیده که میهمان رو حفظ بکنه. خیلی اتفاق جالب،
جوان مردیه دیگه.
بعد شب رو بودن. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتم که شب رو بست و از راه دیگر آید. این اینا شبها حرکت میکردن و همیشه هم راهی پیدا میکردن. که بعد نکته دیگه این که نوع خاصی در میزدن، یعنی با کد در میزدن، جوری در میزدن که وقتی در میزدن اون کسی که در خانه بوده میدونسته عیاری پشت در. و البته
گروه ویژه بودن
که آره، یه موجودات ویژه‌ای بود.
آره.
خلاصه گربریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد